هیچ کدوممون نبوده،
هیچ کدوممون نصف
بشینه، همه با هم
خداحافظ سمانه. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. بالا ساعت 15:30 نوبت میرسه به برنامه از رادیو تهران بپرسید که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر عزیزان شنونده، همراهتون هستیم از شبکه رادیویی تهران. دوشنبه خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید آرزو میکنم و از الان هم دعوت میکنم شنونده ما باشید تا حوالی ساعت 16. بله، امروز کارشناسانی که قراره به صورت تلفنی همراه ما باشن، جناب آقای حسام عقبایی نایب رئیس محترم اول اتحادیه املاک تهران و همینطور آقای شهرام شجاعی که کارشناس و متخصص آشپزی هستند، و شما شنونده عزیز و دوست داشتنی امروز هم سوالاتتون رو بپرسید، از برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید و اینکه موضوعاتی که تعیین کردیم و گفتیم. راه ارتباطی هم داریم براتون اعلام می‌کنم. ۳۰۹۴ برای اینکه سوالتون رو بنویسید و بفرستید به این شماره پیام کوتاه و به این شکل طرح سوال بفرمایید، و یا اینکه تلفن کنید به 22652465 و یا 22652466. پس اگر درباره گرانی مسکن، رکود مسکن، نوسان قیمت مسکن، اجاره بهای گران و هر کدام از اینها سوالی دارید، گلایه‌ای دارید، آقای حسام عقبایی به صورت تلفنی تا ثانیه‌های دیگر با ما همراه خواهند بود. نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در بخشی از برنامه با آقای شهرام شجاعی که کارشناس و متخصص آشپزی هستند صحبت می‌کنیم و شما می‌تونید سوالاتتون رو ذیل این دو موضوع از این بزرگواران بپرسید. یه بخش اول برنامه امروز با آقای شهرام شجاعی کارشناس و متخصص آشپزی همراه میشیم که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. در بخش دوم با آقای حسام عقبایی که نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران هستن ارتباط خواهیم گرفت. الان آقای شهرام شجاعی با ما هستن. سلام بهتون، عصرتون بخیر، حال احوالتون انشالله که خیلی هم خوب باشه.
درود بر شما سرکارم هاشمی عزیز و همچنین همه شنونده خوب رادیو تهران، هر جا هستن پیروز باشن و سلامت و تندرست.
انشالله، خیلی ممنون و سپاسگزار از شما. سوال اولی که امروز ازتون پرسیده شده، جناب شجاعی، 3094 بدون نام گفتن چاشنی دلمه برگو بگید لطفا.
حتما، همونجوری که تو برنامه قبلی هم گفتیم ما دو تا قسمت داریم که هم ادویجاتمون هم چاشنی هست. خیلی ادویه رو با چاشنی قاطی میکنن و یعنی درست اشتباه میگیرن، فقط ادویجات هم میگن چاشنی. حالا من برای اینکه این دوستمون شاد، حالا منظورش هر دوتا باشه، هم ادویجاتش رو میگم هم چاشنیش رو. ادویجاتش میشه نمک و فلفل، زردچوبه، کمی زیره، برای اینکه حالا معمولا یه بنشنی هم داخلش هست. دوست. اگر دوست داشته باشید که پوندوتیز باشه، از پول میبره ترکیه، یعنی فلفل پرک ترکیه، یا از خود همین فلفل قرمز استفاده میکنن و جوز هندی هم طعمش رو لذیذ میکنه. این از ادویجات. چاشنی هم معمولا بر اساس ذائقه ما و در هر شهری که در ایران هستیم از چاشنی‌های مختلف استفاده می‌کنن. شمالیای محترم از آب نارنج، رب نارنج استفاده میکنن، جنوبی ها از تمر هندی استفاده میکنن. معمولا برای در تهران از چاشنی هایی مثل سرکه استفاده میکنن که هم ترشی داره و هم یه عطر رو طعم داره.
بسیار خوب. یه راهنمایی هم در ارتباط با برگ دلمه میفرمایید، الان سوال اضافه شد به همین موضوع، میگن که چجوری برگ دلمه رو برای زمستون نگهداری کنیم، چون از فریزر که میارم بیرون ظاهرا یه قدر شکننده میشه و حالا پیچیدن دلمه ها شاید که سخت بشه، بهتره نگه دارن و اگر میخوام نگه بدارن چجوری؟
اگر خواستن بهترین حالتش این که یه بخار کوچولو به برگای دلمه شون بدن که وقتی برگ دلمه یخ میزنه باز میشه، اون شکل خودش رو حفظ کنه. تو معمولا اینا تعداد زیادی رو هم دیگه میذارن، یا باید یه در اصل با یه صفحه جدا کنن از هم، یا چند تا چند تا با هم بذارن که تعداد خیلی زیادی نباشه، خیلی به هم نشسته. ولی بهترین حالت اینه یه بخار کوچولو بدن.
بله.
اون بخار کوچیک باعث میشه که هم نرم بشه هم راحت از هم جدا بشه.
چه عالی، این هم یه راهنمایی خوب برای همه خانم هایی که میخوان حالا دلمه برگ رو به راحتی نگه دارن. بریم سوال بعدی. آقا امیر ازتون پرسیدن جناب شجاعی، گفتن که یه دسر یا غذای پر انرژی قبل رفتن به باشگاه معرفی کن.
عرضم بزرگ شما که باشگاهی خودشون خیلی بهتر میدونن. چیزی که خیلی براشون مفیده سفیده تخم مرغ که معمولا هم استفاده میکنن. یه نوشیدنی انرژیزا داریم که شبیه معجون خودمونه، ولی با سفیده تخم مرغ درست میکنن. سفیده تخم مرغ همراه با موز و آناناس و زنجبیل با هم دیگه مخلوط میکنن. زنجبیل میذارن که بوی ذوق تخم مرغ گرفته بشه و یه مایه غلیظی رو میده و این بهترین چیز برای اینکه قبل از باشگاه بخوان استفاده کنن.
قاعدتا قبل از باشگاه بمب انرژی قشنگ. خیلی عالی. بریم سوال بعدی رو هم بپرسیم. آقای کریم امامی از قرچک گفتن که خسته نباشید و اینا، خیلی ممنونیم ازتون. گفتن طرز درست کردن کباب کوبیده رو کمی آموزش بدین. ممنون. حالا کمی که آقای کریم امامی، ما زیاد راجع بهش صحبت کردیم، ولی بازم یه اشاره الان آقای شجاعی داشته باشن. کوبیده خورن دیگه، ملت ایران میخورن دیگه، کباب دوست دارن. کباب
کوبیده میشه، دوستان کوبیده بیشتر دوست دارن.
با پیازشو بیشتر میکنم. بله
بفرمایید. حالا که خیر ازم بزرگ شما که خب کوبیده وقتی همینجوری که اسمش هست از قدیم الایام تو فرهنگ ما بوده، شاید یکی از غذاهای قدیمی ایرانیه. اوایل اون گوشت رو اینقدر میکوبیدن تا حالت ساتوری بشه که به سیخ گرفته بشه.
بله.
ولی خب بعدا با چرخ گوشت الان
کار راحت
شده. بله راحت کردن،
یعنی تو هر شرایطی همت والا داشتن برای اینکه این کباب کوبیده رو درست
کنن. اصلا قدیم غذاها اگه یادتون باشه کلا زحمت بیشتری داشته. حتی غذای ایرانی خودمون زحمت خیلی زیادی داره که حالا هر روز داره کمتر میشه. از مثلا توی قرمه سبزی از لوبیا پخته استفاده میکنن، از توی عدس پلو از عدس پخته استفاده میکنن و که حالا دیگه خیلی راجبش صحبت نمیکنیم. ولی راجب کوبیده، معمولا کوبیده از دو تا گوشت، گوساله و گوسفند، یعنی مخلوط این دو تا با هم تهیه میشه که البته قدیم الایام فقط گوشت گوسفندی استفاده میکردن و همین تا شاید 20 سال پیش هم فقط گوشت گوسفندی استفاده میکردن و طعم لذیذتری داشت. ولی خب ذائقه ایرانی ها تعویض شده و خیلی به گوشت گوساله در اصل اضافه شده به در اصل سبد خانواده ایرانی.
بذار
از این بخوایم صحبت بکنیم، میگیم گوشت گوسفندی و گوساله معمولا 50 به 50 میزنن، ولی با توجه به چربی که گوسفندی داره و اگه دوست داشته باشن گوشت کوبیدهشون در نهایت اون مایه کوبیده در نهایت چربیش کمتر باشه، از گوشت گوساله بیشتری میتونن استفاده کنن.
کمتر هم بو میده. کمتر هم فکر کنم بوی چربی میگیره گوشت گوسالش کم. خب
معمولا برای 1 کیلو مایه کوبیده که ازش 5 تا سیخ 200 گرمی یا 10 تا سیخ 100 گرمی در میاد، بهترین حالت حدودا 800 گرم گوشت استفاده میشه و 200 گرم پیاز استفاده میشه. گوشت هم مخلوط گوسفندی و گوساله، 200 گرم پیازش هم چرخ کرده است و با آستری کلا آبشو گرفتن و از سفاله پیاز استفاده میکنن که دیگه آب نداشته باشه و به هم بچسبه. نمک و فلفلی هم که بهش اضافه میکنن باعث میشه که هم عطرش بهتر بکنه، هم نمک غذا ما تامین بشه و از اون سمت هم باعث ریختنش نمیشه، یعنی جلوگیری میکنه از ریختنش. و معمولا تو شهرهای مختلف بازم ادویجات دیگه ای میزنن، ولی تنها ادویه‌ای که معمولا برای چاو بوده استفاده میشه فلفل و نمک، فلفل سیاه و نمک که هم عطرش رو خون کنه و هم طعمش رو. این میشه چاو کوبیده که
ایشالا
دوست داشته باشن و میل کنن و
چیف شدن. عالی عالی، نکته های طلاییش رو گفتید، همین که سفت بشه و خوب خودش رو بگیره نریزه روی سیخ، همین که حالا مقدار و درصدهای گوشتی که بخواد بو نگیره و همه اینها، عالی بود.
درست.
بریم سس سزار رو گفتن که به هم لطفا یاد بدید، مریم خانوم پرسیدن. بعد یه اضافه حالا نکته‌ای رو هم خواستن بدونن، دستگاه گریل ندارن چجوری مرغشون رو گریل بکنن؟ این مرغ گریل رو اول بگید آقای شجاعی. فکر کنم با این مایتابه‌های چدنی که درش چفت میشن بشه گریل کرد.
دقیقاً همین اتفاق میفته. راجع به گریل بخوایم صحبت کنیم، گریل یعنی پخت غیر مستقیم روی آتش. یعنی فرقی نمی‌کنه که شما بهش صورتی استفاده می‌کنی، از شلپ همینی که الان بیرون استفاده می‌کنن، نواری شکل بهش میگن شلپ، می‌شین از اون استفاده بکنی یا نه تابه‌هایی که ضخامت بیشتری داشته باشن شدنی داشته باشه می‌تونی استفاده کنی، از این تابه‌های خودمون هم می‌تونیم استفاده کنیم معمولی ها. ولی یه امایی داره که چون اینا نازک‌تره زود مرغ سرخ میشه و داخلش، یعنی فیلم داخلش اون رنگ جوندار بودنش هست و بهترین که با تومنینه و با حرارت کمتر این کار انجام بدن. معمولا هم برای اینکه مرغ گریل خوب داشته باشن نمک، فلفل و اگر از سویا سس بخوان استفاده کنن نمک دیگه نمیذارن، سویا سس و فلفل میذارن، یه ذره رنگش تیره میشه ولی طعمش رو لذیذ میکنه. از گریل راجب
سس سالاد سزار،
اولا که ما یه جورایی سالاد سزار شده مال ما ایرانی ها. در دنیا سالاد سزار هست نیان که نیستش، که از اسم قیصر اومده و از همون قیصر شده حالا سزاری که الان ما داریم میشنویم، ولی یعنی اصلش برمیگرده به یونان باستان. ولی اینکه در ایران سرو میشه خاص ما ایرانی هاست. خب ما هر کافه رستورانی که میریم اولا سسای سالاد سزارش رو ما هم فرق میکنه و هرچی مایونز بیشتری که داشته باشه میگن سس سزار خوشمزه تریه، در صورتی که در اصل سس سزار مایونز وجود نداره. سفیده تخم مرغ اینقدر با سرکه میزنن و نزدیک مایونز میشه، بعد بهش سس ورچستر اضافه میکنن که یه طعمی پیدا میکنه و رنگش با این سزاری که بیرون میخوری متفاوته، یه ذره رنگش کدرتر میشه. بعد یه ماهی دارن اونا به نام ماهی آنچووی، شبیه ماهی شور شمالی هست.
بله.
خب اون رو کاملا قطعه قطعه میکنن، تو این سس محلولش رو میزنن که بعضی جا سس خود همین آنچووی هم وجود داره، بعد بهش پنیر پارمزان میزنن، نمک و فلفلش رو تنظیم میکنن، میشه سس سزار. ما در ایران سس سزار سبز داریم، قرمز داریم، سفت داریم، سل داریم و متاسفانه
با پنیر بدون پنیر
در رستوران ها ما از سس سزار واقعی
استفاده میکنیم. ممنون که شما آموزش میدید و در واقع این اطلاعات و آگاهی رو در اختیار شنوندگان ما و ما قرار میده. آقای شجاعی رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم. 3094 و 2265 2465 2265 2466 در اختیار شما دوستان شنونده سوال بپرسید از جناب آقای شهرام شجاعی، کارشناس و متخصص آشپزی. تو بخش دوم برنامه هم حالا تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه با آقای حسام عقبایی صحبت خواهیم کرد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران. و اما سوال بعدی جناب شجاعی، پرسیدن که طرز تهیه سالاد زمستونی که بهش سالاد مشهدی هم میگن با کلم و سیر و هویج درست میشه، ظاهرا رب گوجه داره، میخوام بدونم که ترشیه باید سرکه داشته باشه یا خیر؟
بسیار عالی. اول ما سالاد زمستونی ایرانی وجود نداره، سالاد هم سالاد مشهدی هم نداریم حقیقتا. ما اصلا سالاد از کلمه سالت میاد و یک کلمه درست از ایران باستان رفته، ولی فرانسوی ها اولین بار سالاد درست کردن. ما اصلا ما در ایران فقط سالاد شیرازی داریم.
درسته. حالا اون چی که مصطلحه و شنیدن ده.
این رو که دوست عزیزم میگه، ما یه سالادی داریم که با کلم همراه با روب و البته به صورت با ترشی باشه، یعنی همونی که شما میفهمین اگر از این ترشیه روبی میل کردین شبیه اونه.
بله من
از هم بزرگ شما سالاتون موتور در مایه مثل ترشی، یعنی اول روش همینجوری که با چاشنی و ادویه‌جات مخلوط میکنن، بعد حالا من هویجش رو ندیدم ولی معمولا از کلم استفاده میکنن، چه کلم سفید چه کلم قرمز یا کلم قمری استفاده میکنن. بعضی جا برای اینکه طعم ترش شیرین پیدا کنه بهش کشمش هم اضافه میکنن، ولی سالادی به نام سالاد مشهدی نداره.
بسیار خب، پس در واقع گفتید یه جور ترشیه و بتونن که به سمت این غذا برن و درست بکنن. بریم سوال بعدی. 3094 آخر شماره شون 2265 هست، گفتن کوکو سیب زمینی چه ادویه‌ای داشته باشه خوب میشه و چی کار کنیم که وانر؟
خیلی عالی. فکر می‌کنم راجع به کوکوسیب زمینی هم 3-4 باری بله صحبت
چندین بار صحبت، ولی خب یه غذایی که واقعا مطلوبه و سریع‌تر هم درست میشه. بله گوشت هم نداره. خیلی میپرسن.
آره واقعا همینجوره. سفرامو خیلی وقتا هم کمه، یعنی باید خیلی بیشتر اتفاق بیفته تا اون حداقل داشته باشه.
بعد میشه انواعش هم درست که حالا که چند بار راجع بهش توضیح بله. دادیم، لطفا بگید که با ادویه‌های مختلف یا به طرق مختلف هم میشه تنوعش داد، یعنی مثلا حالا این هفته اگر با یه طعمی خوردیم میشه با طعم دیگه هفته دیگه درستش کرد.
چرا که نه. عرضم حضور شما که خب همین کوکوس سیب زمینی که ما میگیم مایعی از سیب زمینی و تخم مرغ و ادویه‌جاتی که بهش میزنن، معمولا گفتیم سیب زمینی رو هم میتونیم خواب استفاده کنیم، هم پخته و هم مخلوطی از دو، که مخلوطی از دو شاید من موافق‌تر باشم، هم انسجام داره اونجوری وانه میره و تردم هست و طعم خوبی هم داره. بهترین ادویه‌جاتش هم معمولا زردچوبه استفاده میکنم براش، به دلیل داشتن تخم مرغ، کمی پودر سیر بد نیست که طعمش بهتر میکنه، نمک و فلفل قرمز هم میتونه داشته باشه، که فلفل سیاه میخوان استفاده کنن به جاش فلفل سفید استفاده کنن که رنگش هم تغییر نده. حالا برای اینکه به کوکوهای مختلف بشه درست کرد، یکی از مصطلح‌ترینش کوکوی شیویده که معمولا همین رو با مایه شیویت مخلوط میکنن و طعم بسیار خوبی هم داره، مثلا شیویت خشک شاید تو غذاهای دیگه خیلی جواب نده ولی توی کوکو سیب زمینی جواب میده. یه دونه داریم به نام کوکوی هویج که معمولا همین بیس سیب زمینیه، با هویج رنده شده استفاده میکنن.
بعد اونم با تخم مرغ؟
بله بله تخم مرغ هم داره. هویج رنده شده که اون رو معمولا بخار میدن و تقریبا نیم پخته شده است، با مخلوط از سیب زمینی و تخم مرغ رو مخلوط میکنن و اون رو میفرزنش. بعد یه کوکوی داریم به نام کوکو چشمش که بازم همین سیب زمینی،
این هویجه فقط همون تخم، یعنی به جای در واقع سیب زمینی یه جورایی شد هویج.
خیر نه، هم مخلوط سیب زمینی و تخم مرغ داره. آها
پس از سیب زمینی استفاده بکنم، میتونم بهش هویج اضافه کنم. خب بیس اینا یکیه، اینایی که دارید یکی توضیح
میدید. آها سیب زمینی که اگر مثلا توی فریزرشون نگه میدارن میتونن چیزای مختلفی پشت رو
بهش اضافه کنن که تنوع باشه. هویج بود بعدی
با کشمش بله درست میکنن که معمولا دونه کشمش داخلشه،
زرش
خوبی داره، فقط یکم شیرین، یعنی همین مایه سیب زمینی رو با کشمش مخلوط میکنن. بعدی برای اینکه طعمش رو ترش و شیرین کنن به همین یه مقدار چاشنی ترش میزنن. شمالی ها توی یه جاهایی از روب انار استفاده میکنن، طعم بسیار خوبی داره. حالا همین رو که میدونید بعد شما با گوشت مخلوط کنید میشه کتلت، یعنی همین مایه سیب زمینی رو
اونو که بله بلدم
با مرغ مخلوط کنید میشه کوکو مرغ، یعنی همینجوری با هر کدوم از پروتئینامون هم که مخلوط بکنین همین کوکو سیب زمینی رو شما با قارچ درست بکنید بسیار طعم خوبی داره.
چه جالب، اینم خوبه ها.
قارچی که فقط پخته شده باشه که دیگه آب نندازه، بعد چرخ شده باشه یا ساتوری شده باشه، لابلای
پس قارچ آماده باشه، سرخ شده، تفت داده شده، وقتی که مواد کوکو رو حاضر کردن خواستن سرخ بکنه
خورد شده باشه دیگه، خورد کرده باشه
نگینی بهتره. عالی،
اینجوری اینو خیلی از موارد رو با هم کوکو سیب زمینی تونن آماده بکنن.
جالب بود الان چند مورد شد دیگه، هویج بود، قارچ بود، کشمش، حالا حتی زرش، گروپ انار، اینا رو میتونن اضافه بکنن.
دقیقاً، خیلی هم مفیده. فقط یه مطلبی هست، معمولا آقایون محترم گوش کنن این برنامه رو، چون معمولا تو کورسی ازشون میگم 15 مدل غذا براتون درست کنی با تخم مرغ، حالا میتونم 15 تا دیگه هم اضافه کنم با تخم مرغ.
بله
خب این میتونه کمک کنه بهش،
اینم اضافه شد. بله بیشتر قابل توجه آقایون و خانمایی که حالا با عجله میخوان غذا درست بکنن. ولی خیلی خوبه آقای شجاعی، تنوع دیگه
عجله میخوان درست کنن هم زیاد شده.
حالا به هر حال اصلا خوبه اینکه یه کوکو سیب زمینی رو بتونیم تنوع بدیم، دفعه دیگه با یه طعم دیگه بخوریم، خیلی هم جذاب و جالبه، حتما هم خوشمزه میشه. عالی، بریم سوال بعدی. گفتن که من طرز درست کردن مسقطی رو میخوام بدونم، شنیدم خیلی آسونه. آسونه واقعا
مسقطی؟ مایه اصلی که من تو مسقطی داره دو حالت میشه استفاده کرد، یکی از ژلاتین میتونن استفاده بکنن و دیگری از در اصل سیستم نشاسته میتونن استفاده کنن، نشاسته ای که رقیق شده باشه و اون چسبندگی رو داشته باشه. خیلی از جاها هم بهش
کدومش سبک‌تره؟ کالریای هر دوش بالاست.
ببینید قاعدتا مسقطی چیز شیرینیه، توش هم کالری داره، یعنی وقتی ما راجع به شیرینی صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم شیرینی کم کالریه، نمیتونیم. و وقتی شکر به این اضافه بشه که دیگه واویلاست.
قاعدتا
شاید ژلاتین کمتر باشه چون فقط چسبندگی داره.
آها همینو می‌خواستم بدونم. حالا یه قضیه هم کمتر بشه.
می‌تونه کمتر بشه.
خب پس با ژلاتین بهتره.
معمولا به شکر سوخته شده یا شکری که قبلا اون رو توی روی اجاق گذاشتم و رنگش تغییر داده مخلوط می‌کنم. بعد داخلش میان از چیزای معطری مثل مثلا گل محمدی، مثل خود گلاب، مثل ناتا یا حالا چیزای مختلف مثل بادوم خام و چیزهای مختلف رو داخلش اضافه میکنن، میرزن توی یه سطحی، تو سطح بزرگی اون رو میذارن بعد از اینکه مثلا سرد شد میذارن داخل یخچال، میگیره خودش رو، بعد از گرفتنش میان به قطعاتی که میخوان رو تخلیه.
بسیار عالی. بریم سر سوال بعدی. از غذا خارج شده یه قدری و حالا هوای حالا بعد از غذا چای و قهوه و نسکافه و اینا رو داره، گفتن با دستگاه قهوه جوش میشه قهوه ایتون که درست کرد یا خیر؟
من نمیدونم چه دستگاه قهوه جوشی دارن. برای درست کردن قهوه تو چندین راه داریم. یکی اینکه روی اجاق ما قهوه رو که میدونیم دیگه، برای قهوه تو بریزه اون کافی یا اون ظرفی که میخوایم قهوه رو توش بریزیم، یک تا دو قاشق چای خوری بهش قهوه اضافه میکنیم.
بله.
یک تا دو عدد قندم به ازای شیرین بودن یا کم شیرین بودن بهش اضافه میکنیم. اینو میذاریم داروی اجاق و شروع میکنیم به هم زدن تا زمانی که کف میکنه میاد بالا، اون موقع فوم قهوه آماده است، قهوه چوبشمون رو میکشیم. نوع دیگه ای درست کردن قهوه که معمولا درست میکنن دوستان عزیزمون، به جز این دستگاهی که هست فقط کار قهوه ترکه که رو شن هم درست میکنن، روی شن همین کار انجام، یعنی گرمایی که از شن میگیره قهوه ترکمون رو همین حالتی که گفتم درست میکنن. حالت سوم، اگر دستگاه قهوه جوششون نازل قهوه نازل آب جوش داشته باشه، ما حتما دوستان دیدن ما یه جایی هست که قهوه اسپرسو میگیریم، یه دستگاهی هست بسته میشه روش، کوبش میان گروه بسته میکنن و اون قهوه رو میشوره و قهوه اسپرسو به ما میده. یه نازلی هست که معمولا ازش بخار یا آب جوش میاد.
بله.
اگر این دستگاه قهوهشون از این نازل داشته باشه، نازل داخل در از مایعی که قبلا آب ولرم قند و به اضافه قهوه ترکی داخلش ریختن، اینو میذارن داخلش، شروع میکنن اون نازل رو در اصل روشن کردن، اون با بخارش آب رو گرم میکنه، و
این در واقع یه جورایی همون حالت دم کردنش رو بهش میده.
دم کردن میشه برای خیلی تجویز میکنن، من قهوه ترک فقط روی اجاق.
بسیار خوب، شدنی هست ولی ترجیح این که روی اجاق درست کنن.
خیلی از این کارو میکنن، به همین دلیل قهوه ترکمون در کافه‌هامون کیفیتش اومده پایین.
بسیار خوب، اینم یه اطلاعات عالی. بریم بازم یه رفت و برگشت داشته باشیم. 3094 پیام کوتاهمون 2265 2465 و 66 هم شماره تلفن های برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از کی بپرسم؟
از ما بپرس.
چی بپرسم؟
سوالات حقوقی، فنی، تکنولوژی، آشپزی، پزشکی و هر سوالی که دارید.
چه جوری بپرسم؟
شماره پیامکی 30094 و شماره تماس های 2265 24 65 2265 24 66.
راستی شما
رادیو تهران
هست؟ از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
و اما با توجه به اینکه چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، ما ادامه برنامه را هم اختصاص میدیم. مزاحم آقای شجاعی باقی میمانیم تا سوالات آشپزی شما دوستان شنونده پاسخ بدم. بله، من فقط اعلام بکنم به شنوندگانمون که با جناب آقای عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران فردا صحبت خواهیم کرد. سوالاتون رسیده، مطمئن باشید محفوظ و فردا از ایشون خواهیم پرسید. آقای شجاعی لطفاً اینم جواب بدید، 3094 و اینکه گفتم فر ندارم، لطفاً طرز تهیه لازانیا در ماکروفر رو برام توضیح بدید. میشه درست کنن تو ماکروفر؟
چرا که نه، معمولا. ولی ماکروفر خب حالتشون سیستم آون رو نداره، خیلی سخت میشه خوش میکنه در از اون سیستمی که میخوان درست بکنن، لازانی که میخوان درست بکنن. شاید بشه از طریق حرکتی به نام بنماری، یعنی یه صفحه آب رو بذارن داخل ماکروفرشون و اون آب رو به جوش بیارن با ماکروفر، یه صفحه باشه که مشکل چیز هم نداشته باشه، یعنی بتونن تو ماکروفر ازش استفاده بکنن، مال خود ماکروفر باشه، بعد با اون بتونن یه سطح بخاری رو داخل ماکروفر ایجاد بکنن. به نظرم کار سختیه، خیلی شاید نشه. با تابه بتونن این کارو میتونن، ولی با تابه انجام بدن.
آها، یعنی اگر که روی ماهی تابه روی گاز درست کنن راحت تر از ماکروفره. خب پس اینو بهشون توضیح بدین، چون قاعدتا شعله اجاق گاز که هر کسی داره توی خونه.
آره، این خیلی راحت تره.
بله.
ببینید همینجوری که الان لازانیا رو میخوان آماده بکنن، لازانیا خب ورقه‌ای الان نیمه آماده هم هست که دیگه به پخت زیاد هم نیاز نداره. سه تا مرحله داره دیگه. یه مرحله خود پخت اولیه یه ورقه است که ورقه رو معمولا نیمه آماده میگیرن، فقط نیاز باشه داخل آب جوش میکنن و بیرون میارن. مرحله دومش درست کردن اون مایه لازانیا است که مایه های مختلفی هست، از رب و گوجه خالی هست تا گوشت چرخ کرده، همین که معمولا یه جورایی لازانی مامان‌پز خودمون شده. این میتونن همین حالت هم ایجاد بکنن. گوشت شرخ‌کرده رو تفت میدن، بعد بهش ادویجاتش مثل نمک، فلفل، زردچوبه رو بهش اضافه میکنن. بعد از تفت دادن و ادویجات استفاده کردن اضافه کردن، بعد بهش پیاز عسلی رو اضافه میکنن و روبی که قبلا تفت دادن بهش اضافه میکنن، یه مقدار آب سس توش آماده میشه. حالا آچاشنی هم میتونن چیزای ترشی هم اگه دوست داشتن بهش بزنن. یه مایه دیگه داریم به نام مایه سفید که معمولا سس سفید لازانیا بهش میگن، که این بهترین حالت درست کردن سس بشامل به اضافه شیر و خامه است. حالا سس بشامل میشه آرد 3-0 قنادی که معمولا نرمه، اون رو رو اجاق میذاریم، یه تفت کوچیک میدیم، بهش آب اضافه میکنیم و اگر دوست داشته باشن میتونن پیاز و سیر هم داشته باشه، اونا هم شیشه ای شده بهش اضافه بشه و بودن 10 دقیقه یه رو که بجوشه یه غلظتی میفته، از صافی رد میکنیم. غلظت این سس هم دست خودتونه، هر جوش بیشتری بخوره سفتره، هر جوش کمتری بخوره نرمتره، که معمولا جوش کمتر نرمتره برای سوپا استفاده میکنن. این سس سفیده و در نهایت هم پنیر که استفاده میکنن. حالا اگر تابه میخوان استفاده کنن، تابه رو اجاق میذارن، یه مقدار کره یا روغن تفش میریزن، بعد ورقهای لازانیا رو میچینن روش، بعد که چیدن یه لایه از این سس سفید دوباره میتونن یه ورق دیگه بذارن، سس سفید همراه با گوشت، همچنین لایه به لایه بر اساس اون مواد و ملاتی که دارن روش میچینن، لایه پا بالاییش هم سس گوشتشون رو میریزن و همچنین پنیر رو کاملا میریزن روش، قوطه ور میره، درشه که بذارن کاملا اون روش هم نرم میشه، پنیرش هم آب.
بسیار عالی، یعنی خیلی فرقی نداشت دیگه. حالا با لازانیا که تو ظرف میچینن میتونن رو تابم زیرش رو کم بکنن، از این شعله های از این شعله پخش کن بهش میگن، روی در واقع گاز میذارن استفاده بکنن یا نه؟
میتونن این کارو بکنن، فقط یه موردی که هست برشتگی روش رو با تابه نمیتونن ایجاد کنن. خب اگر بتونن از ظرف پیرکس استفاده کنن، پیرکسی که روی اجاق گاز، یعنی اجاق حالت عادی نشکنه، بعد اینو ببرن تو ماکروفر، میتونن رنگ روش رو و پنیرش هم رنگ.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای شجاعی، توضیح کاملی درباره تک تک سوالات دوستان ما دادید. درود بهتون، خسته نباشید. ممنونم، تا فرصت بعدی و سوالات دیگه دوستان ازتون خداحافظی میکنم.
سپاس از شما، ممنونم. منم خداحافظی میکنم با شما، امیدوارم که مطالبی که گفتیم مفید بوده باشه.
حتما همینطوره، حتما
همینطوره.
خیلی ممنون، خداحافظتون، ادامه امروزتون عالی. دوستان شنونده بریم ببینیم که عارف کام دیگه، بعد بریم برای خداحافظی. بله، رفتیم اومدیم که خدافظی کنیم تا فردا، الهی که همه لحظاتون عالی، قشنگ، خوب و پر از برکت باشه. فردا چهارشنبه هم همراه ما باشید، 15:30 برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خدافظ.
صد ثانیه با کتاب.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آم الفیل و در شهر مکه به دنیا آمد. آم الفیل همان سالی است که فیل سواران ابرهه به مکه حمله کردند. پدر حضرت محمد عبدالله نام داشت. عبدالله پیش از تولد پیامبر از دنیا رفت. به همین خاطر وقتی پیامبر به دنیا آمد، پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی او را بر عهده گرفت. در هفتمین روز تولد پیامبر، عبدالمطلب قریشیان را به یک مهمانی بزرگ دعوت کرد و در حضور همه آنها نوه خود را محمد نامید. کینه‌توز و انتقام‌جو نبود. خیلی ها او را آزار و اذیت کردند، اما هرگز به فکر انتقام از آنها نیفتاد. پس از فتح مکه همه ساکنان شهر را که روزی با او می جنگیدند امان داد و همه را بخشید. زندگی او پر از این بزرگواری ها و بخشش ها بود. داستان کودک، مهربانترین پیامبر به همت گروه کودک و نوجوانان انتشارات مهراب قلم در قالب 10 فصل شامل زندگی نامه، سبک زندگی و سخنان پیامبر و آثار تاریخی مذهبی مکه